أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدایم تعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدا امتحال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان الحسین مصباح و هدن و سفینت و نجات. این بیان نورانی از وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم مکرر نقل شده که فریقین هم نقل کردن که حضرت فرمودن که مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من ترکها غرق. نکته اول این که عنایت دارید حضرت نوح دوران دعوتش از قرآن استفاده می شود 950 سال بوده پیغمبری کردن، و خب گرایش به ایشون کم بود، یعنی اجابت نشد دعوت ایشون، با اینکه قرنهایشون دعوت می کرد و طبیعتا مخالفت های شدیدی هم با ایشون می شد، طرفداران ایشون در اقلیت بودند، تحت فشار بودند. خدای متعال به ایشون وعده پیروزی داد با اون فراز و نشیب هایی که میدونید که بعد از مدت ها اون داستان معروفی که در روایت است که جناب جبرئیل ظاهرن هسته های خرمایی رو بردن که باید بکارید صبر کنید تا اینا به ثمر بنشینه، و تا 10 بار این تکرار شد پراکنده شدن، ولی اون عده‌ای که دور و بر حضرت موندن اونایی بودن که دیگه کاملا مؤمن به حضرت بودن و حضرت عرض کردن ما شما رو قبول داریم، چه عذاب نازل بشه نشه، هرچه ما شما رو قبول داریم دیگه، شما پیغمبر ما هستی. مکرر این بازم تکرار بشه ما شک نمی‌کنیم. وقتی امتحانا رو پس دادن و اونایی که بعد برن رفتن خالص ها موندن، خدا امتحان به حضرت فرمودن حالا کشتی بسازید، و این کشتی رو ساختن در منطقه‌ای، شاید همین مسجد کوفه فعلی بوده، دور از آب دیگه. کلما مر علیه قوم کلما مر علیه ملأ من قومه، هرگاه که از کنار حضرت نوح رد می شدن شروع می کردن مسخره کردن که الان پیر مرد نشسته کشتی می سازه چه کار می خواهی کن. خب وقتی موعدش رسید دیگه به یه نقطه ای رسید که دیگه امید به این نبود که کسی از اینا هدایت بشه یا یه نسل پاکی هم درشون نبود، و حضرت نوح دعا کردن دیگه، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. خدای کسی از اینا رو زمین دیگه باقی نگذار، چون اینها نه فقط خودشون هدایت نمیشن بلکه مانع دیگران هم میشن. یذل عبادک، اگر بهشون مهلت بدی راه بندگان تو سد میکنه. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، دیگه مؤمنی هم از اینا متولد نمیشه، هیچ امید خیری بهشون نیست. که این یکی از سنت‌های الهی است دیگه، که عذاب کفار رو خدایتان مشروط فرموده به تزیل، لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا در سوره مبارکه فرد، که تعویلش به ظهور امام زمان علیه السلام، که باید صفها جدا بشه تا مؤمنی در کنار اینا هست یا در صلب اینا هست، خدای متعال عذاب رو نازل نمی کنه. وقتی این اتفاق افتاد خدای متعال دیگه به حضرت دستور دادن کشتی رو بسازید، و روزش که رسید دستور داده شد که خودتون و مؤمنین رو سوار کنید و حتی از حیوانات هم فرمود بردارید، عنایت میکنید، خدای متعال حواسش به اونها هم هست دیگه. و دیگه بنا شد عذاب نازل بشه، از زمین آب میجوشید و از آسمان آب باران میبارید و حضرت هم سوار بشید. ظاهرا پیداستون لحظات آخر هم حضرت ابایی نداشته که از اینکه کسی ایمان بیاره بیاد با حضرت، ولی نیامدن دیگه. و قرآن میفرماید که وقتی دیگه کشتی در حال حرکت بود، حضرت به فرزندش فرمود بنیر یا بنیر کب معنا، فرزند عزیزم بیا سوار شو همراه ما بیا. او جواب داد که سعابی جبلن الى جبلن یعصمونی من الماء، میرم به قله کوهی که اونجا از آب از سیل و امثال اینا محفوظ باشه، اونجا که سیل نمیاد، که سیل از قله کوه به سمت دامنه میاد، پناه میبرم به یک کوهی منو حفظ میکنه. فرمود لا عاصم الیوم من امر الله، امروز هیچ پناهگاهی نیست، امر الهی داره نازل میشه، هیچ پناهی نیست، همین یه دونه کشتیه. لا عاصم الیوم من امر الله. سوار نشد و میدونید وقتی این سیل آمد قله ها هم دیگه در امان نبودن، هیچ کس در امان نبود، تنها مأمن همین کشتی بود که خدای متعال میفرماد که فنجیناه و من معه فی الفلک، تو این بلاهای سنگین ما پیغمبرمون رو نجات میدیم، کسی هم با او ایمان آورده باشه او هم نجات پیدا میکنه، او و همراهانش، اصل اوه. فنجیناه و من آمن معه من الفلک، اگر کسی با او بود نجات پیدا میکنه. در داستان حضرت لوح ملاحظه فرمودید وقتی اون ملائکه آمدن در صورت بشر محضر حضرت ابراهیم و مأموریتشون رو گفتن داریم میریم خدمت جناب لوط و بناس ما کار قوم لوط رو تمام کنیم دیگه، عذاب نازل میشه امشب. حضرت فرمودن در میخواد برید عذاب کنید، میدونید حضرت لوط در بین اون امت است؟ حضرت فرمود ما بهتر میدونیم، ما میدونیم، آره نحن اعلم و من فیها، ما میدونیم کیا اونجا هستن. اونایی که با حضرت لوط همراهن اونا نجات پیدا میکنن. لذا وقتی بنا شد عذاب نازل بشه خدای متعال به جناب لوط میفرماد که برید و خارج بشید همتون از این منطقه و دیگه توجه به پشت سرتون هم نکنید، و میفرماد که ما همه رو نجات دادیم، حضرت لوط و همراهانش رو، الا امرأته، همسرش نجات پیدا نکرد، انه کانت من الغابرین، او جز به همون جمعیتی بود که باید هلاک می شدن. دستگاه خدا حساب کتابش دقیق اینجوریه دیگه. حالا خدای متعال در این عذابی که نازل شد، در این طوفانی که عرض کند آمد و سیل و طوفان و اون حادثه عظیم، یک پناهگاه قرار داده بود، اونم کشتی حضرت نوح بود. کسانی هم نجات پیدا کردند که با حضرت نوح بودن. خدای متعال اون چه در قرآن راجع به اقوام سابق نازل کرده در امت نبی اکرم هم ظاهراً واقع میشه. در باب بنی اسرائیل که مکرر هست در روایات که اون چه در بنی اسرائیل بوده بدون هیچ کم و کاستی در این امت تا واقعا نعل و نعلی بدون هیچ کم و کاست واقع میشه. شاید یه علت اینم که اینقدر داستان حضرت موسی گسترده در قرآن بیان شده، قریب 1000 آیه از قرآن راجع به این قوم هست، همین است که اون وقایع در واقع توجه به اتفاقاتی داره که در این امت میفته، در کنار عرض کنم وجود مقدس نبی اکرم و امت نبی اکرم. حالا این اتفاقی که برای قوم حضرت نوح افتاده در باطن برای امت نبی اکرم همین اتفاق افتاده، یک فتنه سنگینی، یک دریای طوفانی عمیق سنگینی در پیش روی این امت هست. این دریای مواج عمیق طوفانی که علاوه بر طوفانی بودنش ظلمانی هم هست، تاریک هم هست، چشم اونجا هیچ کار نمیکنه، قوای انسان همه از کار میفته، این دریای مواج و طوفانی یک حقیقتی است برای این امت. در واقع طوفان حضرت نوح یه مسئله برای اون طوفان و بحرانی که برای امت حضرت پیش میاد و این خیلی از او سنگین تره. ملاحظه کردید وقتی وجود مقدس نبی اکرم از حجة الوداع برگشتن، در روایت است وقتی حضرت مشرف شدن به مدینه و بلندی های مدینه، فرمودن دارم میبینم که تاریکی های فتنه این شهر رو فرا میگیره. این فتنه سنگین، این طوفانی که قرآن وقتی بعد از بیان هدایت نبی اکرم در آیه نور که ملاحظه فرمودید که جریان هدایت نبی اکرم رو توضیح میده، این نور الهی چجوری در وجود مقدس نبی اکرم تنزل پیدا میکنه، کائنات رو روشن میکنه، عالم عرض رو روشن میکنه، یه بیوتی تو عالم عرض، خانه هایی برپا میشه که خانه های ذکر هست، از این ظلمات صحبت میکنه. پیداست این ظلمات هم ظلماتیست که مربوط به این امته، خیلی هم سنگینه دیگه. او کل ظلماتن فی بحرن لجیین یخشاه و موجون من فوقهی موجون من فوقهی سحابون ظلماتون بعضها فوق بعضن اذا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. خیلی بیان سنگینی، ظلمات در یک دریای مواج عمیق که موجها بر روی هم میغلتن، یک ابر تاریکی هم بر فرازش هست، چنین ظلماتی امت رو میگیره، در ته این دریای عمیق قرار میگیرن، این ظلمات میاد فرا میگیره اینها رو. این واقعیتیه، اصلا مجاز و تشبیه اینها نیست. یک چنین اتفاقی میفته، یک دریای طوفانی ظلمانی که ظلماتون بعضا فوق بعض هست، مؤمنین رو هم در بر میگیره، به طوری که مؤمن فرمود اذا اخرج المؤمن یده فی ظلمت فتنه، در ظلمت این فتنه ها دست خودش رو هم نمیتونه ببینه. و من لم یجعل الله له نورن، در این ظلماتی که این امت رو فرا میگیره، این دریای مواج طوفانی که در سر راه این امت قرار میگیره و باید ازش عبور کنن، چاره ای ندارن، در مسیر این دریای ظلمانی که امت از او باید عبور کنه تا برسه به اون ساحل نجات، اون جامعه‌ای که حضرت وعده داده بود، برسن به محیط لقا و معرفت الله، این امت از این مسیر بعد عبور کنن. در این ظلمات هم گرفتار میشن. اگر خدای متعال برای کسی چراغی روشن نکند، و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور، خدای متعال چراغی برای کسی روشن نکنه، دیگه هیچ چراغ دیگه ای نیست. یعنی عقل و شهود و ریاضات و همه اونجا از کار میفتن. دیدید در دریاهای طوفانی، در اقیانوسهای بزرگ، عبور از این گردابا اصلا ممکن نیست. یعنی شناگر ماهر ماهرم که باشی کار تمامه، کاری نمیشه کرد در مقابل اون موجای 20 متری و 30 متری و گردابهای وسط اقیانوس. و من لم یجعل الله له نورا فمود امام من من ول فاطمه. اگر دست انسان به ائمه از نسل حضرت زهرا نرسه که چراغهای هدایتن، فما له من نور، دیگه چراغ دیگری نیست. حضرت فرمودن فما له من نور فی یوم القیامه، یعنی این فتنه ظلمانی تا قیامت هم اونهایی که به امام نرسن در بر میگیره. در قیامت و بعد از قیامت هم با همین تاریکی ها هستن. اگر کسی دستش به امام نرسید در عالم دنیا، یک چنین فتنه کوری سر راه هست، یک چنین دریای مواج عمیق ظلمانی و تاریکی بر سر راه هست. این فتنه ها همون دریای عمیقه. لذا حضرت اینجوری بیان کردن و من لم یجعل الله له نورن امام من ولد فاطمه. قبلش هم فرمودن اذا اخرج یده لم یکد یراها، اذا اخرج المؤمن فی ظلمت فتنه. این فضای ظلمانی همون فتنه هاست. این فتنه ها واقعا یک دریای مواج عمیقه. اگر کسی اهل مشاهده باطن عالم باشه میبینه این ظلمات رو. این پیامبری که این آیات رو بر ما میخونن، انا ارسلنا که شاهدن، میبینه مشاهدات نبی اکرمن. این دریا، این فتنه های عمیقی که مثل یک دریا واقعا اینجوری است، مثل دریاست، تاریک، پر از امواج و عرض کنم طوفان‌های سنگینه در این دریای عمیق. اگر خدای متعال برای کسی امامی قرار نده، دستش به ائمه از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها نرسه، فما له من نور فی یوم القیامه. فما تا قیامت هم این ظلمات هست. اینجاست که انسان باید خودشو به نور برسونه، به امام برسونه، با امام همراه بشه. اگر همراه نشود، در قیامت هم این تاریکی هست دیگه، راه نجاتی هم نیست. لذا حضرت برای توضیح همین آیه آیات مبارکه سوره حدید رو خوندن که حالا مقدماتی داره تا میرسه به اینجا. خدای متعال میفرماد که یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و بایمان بشراکم الیوم. مؤمنین در روز قیامت وقتی میان پیغمبر ما میبینی نورشون پیش روشون هست، جانب راستشون هست. فرمود نورهم امامهم، کسایی که با این چراغ حرکت میکنن، بشراکم الیوم، بشارت باد بر شما که این چراغ، این نور شما رو تا جنات میبره. با نور امام میرن به درجات بهشت میرسن. در آیه بعد میفهمد یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. به مؤمنین میگن منافقین، منافقینی که با امام همراه نشدن تو این دنیا، حتی نماز و روزه هم داشتن، شب زنده داری هم داشتن، شب بیداری، حالا شب زنده داری که غلط، ریاضت شب هم داشتن، ولی با امام همراه نشدن میشن منافق دیگه. به مؤمنین و مؤمنات میگن اجازه بدید ما از نور شما استفاده کنیم، ما که نوری نداریم که. این همونیست که کسی که به امام نرسید در قیامت هم این ظلمت هست، این فتنه، این تاریکی، این دریای عمیق. اگر انسان با امام حرکت نکنه، در قیامت هم تو تاریکی همین فتنه هست. صاحبان همین فتنه خیمه انداختن روش. اولیاءهم و طاغوت یخرجونهم من النوره، این همون ظلماته. میگن اجازه بدید ما از چراغ از نور شما استفاده کنیم، یه پرتوی یه شعله‌ای بگیریم. قیلرج او بهشون گفته میشه. کی میگه؟ بیان نشده. خطاب میاد که ارجع او براکم فلتمس نورا. این چراغ اینا از دنیا با خودشون آوردن. اگه کسی از دنیا با امام همراه نشه در آخرت هم بعد تو تاریکی باشه. شما تو دنیا و دیگران بودید، اینجا میخواید از نور امام استفاده کنید؟ این نمیشه. اگر کسی بخواد از این چراغ استفاده کنه از دنیا باید استفاده کنه. فضل ببینهم بسور، یه حائلی میاد از این نورم محروم میشن، دیگه تو تاریکی محض میرن. این همون دریای مواج طوفانی عمیقه که حالا در روایات ما ازش تعبیر شده به دنیا. اینو مکرر تقدیم کردیم، عرض کردیم که در روایات ملاحظه فرمودین توضیح داده شده عالم عرض، این عالمی که ما نازل شدیم هبوط کردیم باید هم در این عالم بمونیم یه مدتی. به حضرت آدم خطاب شد ولکم فلعرض مستقر و ممتاون الهین، قرارگاهتون تا یه مدتی دیگه، تا یه دورانی که وقتش برسه این عالم عرضه. براتون یه امکاناتی هم تو این دنیا فراهم کردیم، مستقر و ممتاون، ما بعد اینجا بمونیم. این عالم عرض حیات الدنیا نیست. این عالم عرض هم بستر حیات الدنیا است، هم بستر حیات الاخره است. هم بستر جهنم، هم بستر بهشته. هم بستر وادی نور، هم بستر وادی ظلماته. دو تا باب به سوی عالم عرض گشوده میشه. یکی تلکت دار الاخره است، یکی حیات الدنیا است. یکی یه حیاتی که در دسترس نیست، دور از دسترسه، باید تلاش کنی بهش برسی، ولی از همین دنیاست. اینو برای کی قرار میدن؟ تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا پس. تو همین عالم ارزنا، اونایی که در عالم ارز دنبال اثبات خودشون و برتری جویی و به هم ریختن برنامه خدا نیستن، نمیخوان برنامه خدا رو به هم بریزن. فساد یعنی همین دیگه. خدا امتحال عالم رو اصلاح کرده، این میخواد برنامه خودش رو پیاده کنه، سرش رو انداخته زیر، این فساد میکنه. اونایی که بندگی میکنن، خاشن، خازن، برتری جویی ندارن، سر و صدایی ندارن، یمشون علی عباد الرحمن، یمشون علی الارض هونا، سبکبال را میرن، اینا به اون عالم آخرت راه پیدا میکنن. از همین دنیا درها باز میشه. اونهایی که دنبال اثبات خودشون و تکبر در مقابل خدا و برتری جویی و سرشون رو بلند میکنن تو عالم راه میرن، پر سر و صدا راه میرن، پر هیمنه تو این عالم راه میرن، متکبرانه راه میرن، طبیعتا برنامه خدا میخوان به هم بزنن، فساد میکنن، برخلاف اون عرض کنم رضایت الهی در عالم راه میرن. اینا هم باب حیات الدنیا برشون گشوده میشه دیگه، بعد تو حیات الدنیا زندگی کنن. این حیات الدنیا و دار الاخره در روایت معنا شده. حیات الدنیا همون محیط فتنه شیاطینه، محیط ولایت اونهاست، یه داری اونا درست میکنن. حیات الاخره محیط ولایت ائمه علیهم السلام. البته میدونید حیات الدنیا که باطنش جهنمه، باطنش ظلماته، باطنش همین او که ظلماتن فی بحرن لجیه، همش فتنه است، ظاهرش هم پر از زر و زیوره. ظاهرش پر از زر و زیوره، زینتش جلوه است. این آیه رو مکرر ملاحظه فرمودید، لا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا لنفتنهم فی. پیغمبر ما شکوفه های دنیا رو در دست اینا میبینی متنوع، برای امت خودت از اینا نخواهی، این فتنه است، این فتنه اونهاست. این همونیست که ظلماتون بعضا فوق بعض، ظاهرش هم شکوفه های دنیاست. خدا متعال وقتی دنیا رو داره آفرید با اون خصوصیاتش به ملائکه گفت، ملائکه گفتن پیداست احدی این دار رو انتخاب نمی کنی، چه داریه؟ خدای متعال در پوشش لذات و شهوات قرار داد ملائکه گفتن حالا خیلی مشتری داره. بهشت رو که آفرید گفتن کین بهشت رو ترک میکنه، در پوشش سختی ها قرار داد، گفتن خدای مشتریش خیلی کمه، از دل این سختی ها باید عبور کنی. این حیات الدنیا عالم عرض نیست، محیط ظلمانی و فتنه است که شیاطین درست میکنن، ظاهرش هم پر زرق و برق ها، همین جلوه ها و سر و صدا ها و کر و فرایی که میبینید این حیات الدنیا است. اگر کسی بخواد از این عبور کنه باید در دنیا سرش زیر باشه، بنده باشه، توجه به خدا داشته باشه، دنبال خودش نباشه، خودش رو اثبات کنه در عالم، نخواد برخلاف میل خدا در عالم را بره، فساد نکنه. پس همچین محیط ظلمانی و فتنه‌ای در پیش روی ما هست. اصلا این مجاز نیست، یه بیان حقیقی 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 است که اصلا طوفان حضرت نوح یه مسئله برای این، یک مسئله برای این، این دریای مواج عمیق، این فتنه ازش تعبیر شده به حیات الدنیا، به دار الدنیا. دار دنیا یعنی همین، یعنی محیط فتنه شیطان. واقعا امواج ایجاد میکنه، واقعا گردابهایی درست میکنه، ما رو تو عمق این ظلمت میبره به خودش. یخرجونهم من النور الى الظلمات، میبره با خودش. فتنه های سنگینیه که الان 1400 سال شما میبینید چجوری متلاطمه. این تلاطم و این فتنه رو حضرت وقتی مشرفه به مدینه شدن بعد از قدیر که آمدن هست امیر و نصف فرمودن، فرمودن دارم میبینم این امواج فتنه رو، این همون. در این امواج فتنه که ازش تعبیر به دار دنیا میشه، خیلی ها غرق میشن. اونایی که مدعی بودن غرق شدن. تعبیر روایت رو ببینید، فرمود الدنیا بحرون عمیق، غرق فیها قوم کثیر. اقوامی درش غرق شدن، مدعی بودن. راه نجات چیه؟ و سفینتها آل محمد علیه السلام. کشتی نجاتی که ما رو عبور میده فقط وجود مقدس اهل بیت علیه السلام. اینو نبی اکرم مکرر فرمودن، مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها ها نجابا، من ترکها غرق. نجات مال اهل بیته، کسی با اونا بود اهل نجات پیدا میکن. اگر با اهل بیت نبود حتما غرق میشه، خیلی فتنه عمیقه، پناهگاه دیگه ای نیست. لا عاصم الیوم من امر الله، به قله کوه هم بری پناهگاهی نیست، یه دونه پناهگاه. این بیان حضرت است. وقت وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، حالا با تعبیری که تعبیر مختلفیه، این تعبیر رو من انتخاب کردم، ان الحسین مصباح هدن و سفینت و نجاتن، این تعبیر ظاهرا در نقل روایات است، چراغ هدایت و سفینه نجاته. اون کشتی که باید باش عبور کنه این کشتی است. اگر کسی با امام حسین همراه شد، در کشتی امام حسین بخوابم، با آرامش به ساحل امن میرسه. اگر از امام حسین جدا شد، غریق نجات هم باشه، تمام لحظاتش هم تلاش کنه غرق میشه. یه جوری آدم بعد خودش رو به این وجود مقدس برسونه. وقت مصباح هدن، چراغم هست، چراغی است که خدا روشن کرده، با او حرکت کنی به مقصد میرسی. چراغ هدایتی است که خدای متعال تو این فتنه ظلمانی برافروخته. این و من لم یجعل الله له نورا، یعنی همین، این چراغ خدا روشن فرموده. این کشتی است خدا که تو این دریای طوفانی به حرکت در آورده. مأموریت الهیش هم اینه که خوبان و امت رو برسونه به مقصد، و میرسونه هم، البته میرسونه دیگه. حضرت با عاشورا همه خوبای عالم رو از دست شیطان گرفتن و از این فتنه عبور دادن، به طوری که وقتی حضرت شفاعت میکنن روز قیامت، شیطان دست خودش رو میگزه که امام حسین یه آدم به درد بخور برای من نذاشته، هر کی امید خیری درش بوده حضرت جمعش کرد، هر کی یه امید خیری درش بوده حضرت جمع کرد برده با خودش، بارشون رو برداشته، بارشون رو به دوش کشیده، اینا رو به مقصد رسونده. حضرت این کشتی نجات و این چراغی هستن که خدا روشن کرده پیش روی ما. یه تعبیری در دعای امروز بود، ملاحظه کردید که الموعود به شهادته قبل از استحلاله، قبل از اینکه ببیننش بعده، قبل از اینکه طلوع کنه استحلال دیدی دارم میره ماه رو شب اول ماه ببینه، همه منتظرن ببینن. این آدمایی که منتظر بودن این ماه طلوع کنه، قبل از طلوع بهشون گفتن این آب شهادت میرسه، همه منتظرش بودن. قبل از تهلالهی بهشون گفتن این ماهی که داره طلوع میکنه سرنوشتش اینه. و حضرت زهرا قبل از اینکه حضرت سید الشهدا را عطا کنن گفته شده که این میخواید فرزند بهتون بدیم، این برکاتشه ولی اینم بلاشه. اینقدر بلا سنگین بود که حضرت زهرا عرض داشتن نه، یعنی حالا به تعبیر من، تعبیر غیر دقیق من، چونه زدم با خدا، تا خدای متعال امامت رو در نسل ایشون قرار داد، امام زمان رو در نسل ایشون، مزد غیبتشون، مزد این شهادت امام زمانه، حضرت قبول کردن. الموعود به شهادتی قبل استحلاله و بلاد، همه منتظر بودن این ماهو ببینن، گفتن آقا این ماه اینجوری است. بکت و سما و من فیها و الارض و من علیها و لم یتعلا بطیها، هنوز پر این زمین نگذاشته بود، کام روز این زمین نزده بود که آسمانی ها و آسمان زمینی ها و همه برش گریستن. اینجوری عبور داده ها با یه چنین بلا عظیمی شده کشتی نجات. کشتی نجات شده با این بلای عظیم. این آیه رو ملاحظه فرمودید، همراهی حضرتم این مقدمات رو میخواد، با حضرت دارم باید همراه بشه. ما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل و الاخرت خیر لمن اتقا. قرآن داستان سید الشهدا رو داره بیان میکنه بر اساس روایت. فهمه وقتی بهشون گفتیم دست بردارید خودتون آماده کنید، یه میدان درگیری در پیش باید آماده بشید. اذا قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، فعلا دست نگه دارید، نماز بخونید، زکات بدید. در فرمود در روایت، باطن روایت معناش اینه، فرمود اطاعت امامه، یعنی با امامتون همراه بشید. هرچی گفت فعلا آماده داره شما رو آماده میکنه، عالمو داره آماده میکنه. سید الشهدا داشت یاراشو انتخاب میکرد دیگه، میساختشون. آماده بشید، حضرت دارن یه کار مهمی میکنن، امام داره یه کار مهمی رو زمینه چینی میکنه، با امام همراه شید، حواستون به امام باشه. اقیم الصلاة و آتوا الزکات و اون نحن الصلاة نحن الزکات، حواستون به امامتون باشه. یه کاری میخواد کنه امام حسین، مواظب باشید از غافلش دور نمونید. موقعی دنبال سر و صدا و شلوغ بازی و در بعضی روایت داره بهشون گفتیم آقا فعلا با امام حسن متوقف بشید، یه کاری دارن میکنن این بزرگوارا، ایشون داره یه زمینه چینی میکنه برای یه کار بزرگ، دست رو در فعلا صبر کنید. اون روز میگفتن نه یا مذل المؤمنین، وقتی حضرت پا به رکاب کرد و دعوت کرد، اذا فریق منهم یخشون الناس، خودشون آماده نکردن با امام حسین حرکت کنن. خیلی سخت بوده دیگه، خیلی سخت بوده جریان امام حسین، این که فهمید من بهتر از اصحاب خودم نمیشستم، خیلی سخت بوده، خیلی سخت بوده، امتحان عظیمی بوده، همه جا موندن دیگه. خیلی عجیبه، در روایت داره خواص اصحاب ائمه انگوش شمارن، هر کدوم تعداد شاید بیشتر از همه امام حسین دارن، 72 تا، و شاید امام زمان که 313 تا، اون 313 تا هم 12 تاش فوق العاده، امام حسین برایشون حدود 70 و اندی مونده، خواستن اینا. بهشون گفتیم حواستون به امام باشه، امام یه کاری داره میکنه در بعضی رو، باید داره عقیم و صلات و آتو سکارین، توجه به امام داشته باشید، حواستون جمع کنید، مراقب باشید. حبیب اینجوری بوده دیگه، مراقب نقشه امام حسین بود. در این روایت داره بهشون گفتیم زمان امام مجتبی، امام وقتی نشستن شما بنشینید، یه کار بزرگی داره انجام میشه، آماده بشید. وقتی بهشون گفتیم بیاید کنار سید الشهدا بجنگید، یخشون الناس که خشیت الله و اشد خشیه، از مردم مثل خدا میترسن. خب پیداست کسی که از دشمن میترسه مثل خدا نمیتونه پا تو میدان بگذاره، نمیتونه همراه بشه. میتونه کسی که با امام راه نرفته، خودشو آماده نکرده، یه دفعه میتونه با امام حسین بیاد تو عاشورا؟ نمیشه بیاد تو، خیلی سخته. اونایی که تو صفین بودن تو عاشورا زمینگیر شده بودن، خیلی سخته عاشورا. بعد میگن که لولا که لما کتبت علینا القتال، لولا اخرتنا الی اجل قریب، چرا با ما مهلت، چرا جنگ برای ما تکلیف کردی، چرا با ما مهلت نمیدی؟ روایت میگه یعنی میگفتن که اینجا که کنار سید الشهدا که پیروزی نیست، که حضرت میخواد بره شهید شه، بذار ما یه جایی بریم بجنگیم که پیروزی است، بریم با امام زمان بجنگیم. این توجیهشون بود، ما آماده ایم بجنگیم در راه خدا، ولی یه جنگی که پیروزی توش باشه. فرق اصحاب سید الشهدا با بقیه همینا، حضرت شب عاشورا گفت به حسب ظاهر پیروزی نیست، باطنش همه پیروزیه، ولی فردا همه شهید، هر کی بمونه شهیده موندن. اینا میگفتن اگه میخوایم بریم کشته بشیم بجنگیم، یه وقتی بجنگیم که پیروز بشه اسلام، هم بجنگیم هم کشته بشیم هم پیروز نشی. به امام حسین هم اینو عرض میکردن، میگفتن شما چرا میرید، شما کشته بشی اسلام شکست میخوره، قطعی شهادت شما، برید تو این راه. اینایی که کنار امام حسین بودن اینجوری موندن ها، نگفتن حالا ما یه روزی شمشیر بزنیم که پیروزی کنارش هست، وقتی قطعا شهادته دیگه تا او میره، الان که 1400 ساله تا رجعت تا ظهور، ما چرا بریم کشته بشیم؟ قرآن میفهمد وقتی کنار امام نباشی، با امام حرکت نکنی، پخته نشی کنار امام حسین، اون روزی که میگن بیا عاشورا، میگه که لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب، چرا ما رو برای عصر ظهور نگه نمیداری، بذار کنار امام زمان بجنگیم. در حالی که همونایی که با امام حسین جنگیدن میتونن بیان تو کنار امام زمان بیستن، هر کسی که راهش نمیدن. قرآن میفهمد که قل متاع دنیا قلیل، به نظرم اینجوریه، این کالا کالای اندکیستا، خودتون اسیر این دنیای اندک نکنید. ظاهرا آیه 73 سوره مبارکه نساء هست، آیه رو غلط نخونده باشم. بسم الله الرحمن الرحیم، حالا الان آیه رو پیدا نکردم دیگه. الایال خدای متعال میفهمد که بله آیه 77 لولا اخرتنا اجلا قل متاع الدنیا قلیل، این دنیایی که شما انتخاب کردید نمیایید با امام حسین، چیزی گیرتون نمیاد. متاع والآخرت، یعنی اون آخرت، یعنی با امام حسین حرکت کردن. اونایی که با امام حسین حرکت کردن به آخرت میرسن. والآخرت خیر لمن اتقا، البته به آخرت رسیدن با امام حسین حرکت کردن تقوا میخواد. باید دامن تو از این دنیایی که بنی امیه پهن کردن جمع کنی. اگر دنیای اونا خار شد دامن تو گرفت، نمیتونی با امام حسین همراه شی. تقوا دیدید میگن یعنی دامن تو جمع کن، خارها دامن تو. این خارا همون خارهایی است که بنی امیه سر راه میریزن، فرعون ها سر راه میریزن، بنی عباس میریزن که دامن تو بگیره، با امیرالمومنین راه نری، با امام حسین، با امام زمان راه نری. الان مستکبرین عالم یه به اسلام میدانی درست کردن، همش سیم خار داره، نمیشه بری به امام برسی، دامن تو میگیره. کسی میتواند با امام زمان راه بره که دامنشو جمع میکنه، این سیم خاردارا دامنشو نمیگیره و الا میفته تو متاع دنیا. این سیم خاردارایی است که اینا سر راه حرکت با امام قرار میدن. قل متاع الدنیا، شما با امام حسین نمیرید، دنیایی که بهش میرسید دنیای اندکی است. قل متاع الدنیا قلیل و الاخرت و خیرون، اونی که با امام حسینه بهتره. لمن اتقا، البته این برای کسانی است که دامنشون رو جمع میکنن، خارهای راه دامن اونها رو نمیگیره. ول آخرت و خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا، اگر هستیتون آوردید کنار امام حسین ذره‌ای بهتون ظلم نمیشه، هر چی آوردید پس میگیرید، بیشترش رو بهتون میده، گم نمیشه تو این دستگاه. در کنار امام حسین هیچی گم نمیشه. ولا تظلمون فتیلا، این وجود مقدس وجودی است که انشالله ما باید باش راه بریم. یه جمله اجازه بدید از زیارت نیمه رجب حضرت، نیمه شعبان حضرت بخونم، خیلی بیان عجیبی است، احتیاج به گفتگو داره، معارفی درش هست. اوده او که به حضرت عرض میکنیم در فراز زیارت نیمه شعبان که اگه بری 124,000 پیغمبر باید مصافحه میکنن، یه بیان اونجا که میرید عهد ما با امام اینه. اوده او که شهادت منی لک، یه شهادتی رو میخوام پیش شما امانت بگذارم، ودیعت بذارم به امام حسین، عرض میکنم یه شهادتی امروز میدم، این ودیعت محضر شما. که تو قربونی الیک فی یوم شفاعتک، این شفاعت رو شما امانت بگیر، حفظ کن برا من، اگر شما حفظ کنی روز قیامت منو به شما نزدیک میکنه، روز شفاعتتون این شهادت منو به شما نزدیک میکنه، میام تو وادی شفاعت. این شفاعت چیه؟ این شهادت چیه؟ اشهد انک قتلت ولم تموت، شهادت میدم شما کشته شدید، به شهادت رسیدید و نمردید. ظاهرش معنیش روشنه، ظاهرش اینه که شهید که ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا، من شهادت میدم شما زنده اید، شما از همه زنده ترید. باطنش هم شاید اینه که هر مؤمنی قتلی دارد و شهادتی، این شهادت شما بود و موتی، یه شهادتی دارد و عاشورا شهادت شما بوده، شما یه موتی هم خواهید داشت. موت حضرت در رجعت، در روایت دارد هر مؤمنی قتلی دارد و موتی، اگر بمیره برمیگرده شهید میشه، اگه شهید بشه برمیگرده با مرگ عادی از دنیا میره، هر دو وادی رو باید طی کنن. اشهد انک قتلت ولم تموت، این شهادت شما بود، دورانی میاید اون موت شما که یه امر عظیمی است، خیلی عظیمه، اون بعد از رجعته، این شاید اشاره به رجعت. اشهد انک قتلت ولم تموت بل به رجاء حیاتک حیت قلوب شیعتک، بلکه به امید حیات شما همه قلوب شیعیان زنده است. شاید این حیات همون رجعت حضرت، همه ما زنده ایم به امید اینکه این عاشورای رجعتی داره. بل به رجاء حیاتک حیت قلوب شیعتک و به ضیاء نورک اهتدت طالبون الیک، اگر اونایی که طالبان درشون طلب پیدا شده به سوی تو دارن میان فوج فوج، اینایی که آمدن با پرتو نور خودت بود که طالبون به سوی تو هدایت شدن. به ضیاء نورک اهتدت طالبون الیک، اونایی که طالبان یه جاذبه ای از امام حسین، یه پرتویی از حضرت میاد اینها رو با خودش میبره. به ضیاء نور کهتت طالبون الیک و اشهد انک نور الله الذی لم یطفع ولا یطفع، شما اون چراغی هستید که خدا روشن کرده، اون نور اللهی که نه خاموش شده و نه خاموش خواهد شد، الالعبد این چراغ روشنه، واقعا مصباح و هدن. و انک وجه الله الذی لم یهلک ولا یهلک ابدا، شما اون وجه اللهی هستید که کل شیء هالک الا وجهه، نه هلاک شدید نه هلاک به سوی شما خواهد آمد، این وجه الله باقیه. و بعد یه شهادت های دیگه هم هست، یه دو جمله عیب نداره وقت دیرم شده، دو جمله کوتاه میخونم. و اشهد ان هذه تربته تربتو، که این شهادتی که ما از محضر امام بدیم، که اگر این شهادت در نزد امام ودیعت بشه ما رو به شهادت، به شفاعت حضرت نزدیک میکنه، یوم الشفاعه مقرب میشیم. اشهد ان هذه تربته تربتو که به هذا الحرم حرمو که، آدم روز نیمه شبان وقتی میره میبینه این خاک معمولی نیست که، پرده ها بره کنار، این تربت توست، بوی تو رو میده، با تو این ارض زنده شده. اشهد ان هذه تربت تربتک و هذا الحرم حرمک. این حرم حرم توه، عادی نیست، همه جاش جلوه امام حسینه. و هذا المصرع مصرع و بدنه، که اینجا اونجاست که پیکر مبارک شما رو زمین افتاده، مصرع بدن شماست. حالا روح حضرت، این شهادت یعنی چی؟ آدم راجب زمین داره شهادت میده، راجب حرم داره شهادت میده. لا ذلیل و الله معزک و لا مغلوب و الله ناصرک. کسی تو رو کمک کرده در دنیا ذلیل نمیشه، اگه کمک کار تو باشد. کسی ناصر تو، کمک کار تو باشه، به هیچ وجه مغلوب نمیشه در عالم، نه خودت مغلوب نمیشه، اونایی که خودشونو به تو گره زدن، توانشون آوردن کنار تو، دیگه مغلوب نمیشه. شیطان با همه قوا نمیتونه مغلوبش کنه. لا، جامعه ای که خودشو به تو پیوند میده، امکاناتشو میاره کنار تو، او ذلیل نمیشه. ولا مغلوب و الله ناصر، نه خودت مغلوب نیستی، کسانی که به تو گره میخورن امکاناتشون رو میارن، دیگه مغلوب نمیشه. این راهی که شما رفتی، هر کی به شما گره خورد عزیز میشه، هر کی امکاناتشو آورد غالب میشه. بعد هاذه شهادتون لی اندک الا یوم قبض روحی به حضرت، این شهادت من در محضر شما باشه تا اون روزی که منو در محضر خودتون قبض روح میکنن. اینم تعبیر عجیبی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله خدای متعال همه ما رو از برکت امام حسین برخوردار کنه، برای اینکه مجلس مهیا بشه، بهره‌مند بشیم، برای سلامتی امام زمان سه تا صلوات بفرستیم.